این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملک پور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
خیلی ساده. او راکفلرها، مورگانها و ثروتمندان همتراز آنها را مدل سازی کرد. اول تا توانست هر چه راجع به آنها نوشته بودند خواند. عقاید آنها را مطالعه کرد و سپس شیبه های آنان را سرمشق قرار داد. چگونه دابلیو میچل توانست نه تنها بقای خود را حفظ کند، بلکه از شرایط خرد کننده که تحملش برای هر انسانی دشوار است خود را به قله موفقیت برساند. هنگامی که در بیمارستان بود، دوستان وی داستان زندگی بعضی از کسانی که موانع بزرگ را سر راه برداشتند برای او تعریف کردند. بنابراین او سرمشقی از کارهای انجام شدنی در دست داشت و این سرمشق مثبت قوی تر از حوادث منفی بود که از سر گذرانده بود. فرق آدم های موفق و ناموفق در آنچه که دارند نیست، بلکه در این است که با توجه به امکانات و تجربیات خود چه میبینند و چه میکنند. با همین شیوه مدل سازی بود که توانستم به سرعت نتایج مثبتی چه برای خودم و چه برای دیگران به دست آورم. در نتیجه به این کار ادامه دادم و دائما در جستجوی نمونه ها و سرمشق های از فکر و عمل بودم که در مدتی کوتاه نتایجی درخشان به بار می آورد. مجموعه و ترکیبی از این نمونه ها و سرمشق ها که من بهترین شیوه های انجام کار می نامم هسته اصلی کتاب حاضر را تشکیل می دهد. لیکن می خواهم مطلبی را روشن کنم. هدف من این نیست که تنها سرمشق ها و الگوهایی را که در این کتاب شرح می دهم فراگیرید، بلکه لازم است که شما خود طرح‌ها و برنامه‌ها و هدف‌هایی برای خود ایجاد کنید. به هیچ دست کلیدی اعتماد نکنید، بلکه کلید سازی را فرا بگیرید. جان گریندر به من آموخت که هرگز عقیده‌ای را 100% باور نکنم. در غیر این صورت روزی موردی پیش می‌آید که با آن عقیده جور نباشد. برنامه‌ریزی عصبی کلامی وسیله نیرومند است، اما فقط وسیله است. وسیله‌ای که می‌توانید به کمک آن برای خود برداشت، هدف و بینش ایجاد نمایید. برنامه‌هایی که دیگران تنظیم کنند همیشه به کار شما نخواهد آمد. مثلا مدل‌سازی چیز تازه‌ای نیست. مدل‌سازی یعنی بررسی راه‌های رفته دیگران. تمام مخترعان بزرگ کشف‌های دیگران را مدل‌سازی کرده‌اند تا به چیزی تازه دست یابند. هر کودکی جهان پیرامون خود را مدل‌سازی می‌کند. اما مشکل اینجاست که بسیاری از ما سرمشق‌های خود را حساب نشده و با بی‌توجهی انتخاب می‌کنیم. به طور تصادفی تکه پاره‌هایی را از این ور آن ور می‌گیریم و بعد می‌بینیم جزء مهمی را فراموش کرده‌ایم. می‌بینیم بخشی از مدل ما خوب و بخش دیگر بد است. می‌خواهیم کسی را که قابل احترام می‌دانیم مدل‌سازی کنیم. بعد در می‌یابیم که واقعا نمی‌دانیم چگونه کارهایی را که او می‌کند به انجام رسانیم. آمادگی داشتن و استفاده از فرصت‌ها مجموعاً چیزی را به وجود می‌آورند که آن را خوشبختی می‌نامیم. از این کتاب به عنوان راهنما استفاده کنید تا مدل‌سازی خود را با آگاهی و دقت بیشتر انجام دهید و درک بهتری از کارهایی که همیشه می‌کرده اید پیدا کنید. منابع، هدف‌ها و برنامه‌ها در اطراف ما فراوانند. مهم این است که همچون یک مدل ساز شروع به تفکر کنید و دائما مترصد الگوها و انواعی از کارها باشید که نتایج درخشان به بار می‌آورند. اگر کسی توانست کار درخشانی را به انجام رساند، بلافاصله باید این سوال به ذهن شما بیاید: چگونه به این نتیجه رسید؟ امیدوارم همیشه به دنبال بهروزی باشید و به هر چه می‌نگرید جادو و معجزه‌ای را در آن جستجو کنید و بفهمید که چگونه به وجود آمده و در نتیجه هر وقت که اراده کنید بتوانید به نتایج مشابهی دست یابید. مطلب دیگری را که می‌خواهیم کشف کنیم این است که واکنش‌های ما در برابر شرایط و اوضاع گوناگون زندگی بر چه اساسی است. بیایید به بررسی‌های خود در این زمینه ادامه دهیم.
فصل 3: نیروی ناشی از حالت روحی.
این ذهن ماست که ما را شاداب یا ناشاد، بدبخت یا سعادتمند، غنی یا فقیر می سازد. ادموند اسپنسر. آیا تا کنون اتفاق افتاده که احساس کنید کارتان روی غلطک افتاده و هیچ اشتباهی در کارتان نیست؟ موقعی که همه چیز به خوبی پیش می رود، مثلا در یک مسابقه تنیس هر ضربه شما امتیاز می آورد، یا در یک جلسه تجاری برای هر مطلبی که پیش می آید جواب آماده دارید، یا گاهی کاری قهرمانی یا خارق‌العاده انجام می دهید که خودتان هم باورتان نمی شود. همچنین ممکن است عکس این مطلب هم برایتان پیش آمده باشد. یک روز کارتان پیش نمی رود و به اصطلاح بد می آورید. ممکن است برایتان اتفاق افتاده باشد که کاری را که بارها به خوبی انجام داده اید این بار خراب کنید. هر قدمی را که برمی دارید اشتباه باشد. همه درها به رویتان بسته باشد و هر کاری که می کنید بدشانسی بیاورید. تفاوت این دو حالت در چیست؟ شما که همان فرد هستید، همان منابع در اختیار شماست، پس چرا یک روز بدشانسی می آورید و یک روز از کارتان نتایج درخشان می گیرید؟ چرا بهترین قهرمانان ورزشی گاهی عالی می درخشند و گاهی مثلا یک توپشان هم گل نمی شود؟ تفاوت این دو حالت در وضعیت جسمی عصبی شماست. بعضی وضعیت ها نیرو بخشند، مثلا اعتماد به نفس، عشق، قدرت درونی، شادی، شور و ایمان سبب می شوند که نیروی شخصی ما به حرکت درآیند. بعضی وقتها فلج کننده اند، مثلا گیجی، افسردگی، ترس، نگرانی، غم و یأس نیرو را از ما می گیرند. همه ما گاهی در وضعیت خوب و گاهی در وضعیت بد هستیم. مثلا به رستورانی می روید و پیش خدمت با بی‌حوصلگی می‌پرسد چه می‌خواهی؟ آیا این طرز سخن گفتن همیشگی اوست؟ ممکن است به علت سختی معیشت این حالت در او دائمی شده باشد. ولی بیشتر احتمال دارد که آن روز به خصوص کارش بیشتر از روزهای دیگر بوده باشد و یا چند مشتری اعصاب او را تحریک کرده بودند. یعنی اصولاً آدم بدی نیست، بلکه روحیه‌اش خراب است. اگر روحیه او را عوض کنید، رفتارش دگرگون خواهد شد. شناخت روحیه کلید درک دگرگونی و رسیدگی به بهروزی است. رفتار ما ناشی از روحیات ماست. ما همیشه سعی می‌کنیم که از امکانات موجود حد اکثر استفاده را ببریم. اما گاهی روحیه ما طوری است که احساس ناتوانی می‌کنیم. در زندگی خود من مواردی پیش آمده که تحت شرایط روحی خاصی چیزهایی گفته یا کارهایی کرده ام که بعداً به شدت پشیمان شدم. ممکن است این حالت برای شما هم پیش آمده باشد. خوب است موقعی که کسی با شما برخورد نامناسب می کند این موضوع را به خاطر آورید و به جای خشم احساس بخشایش را در خود ایجاد کنید. هرچه باشد کسی که خانه از شیشه ایست سنگ پرتاب نمی کند. یادتان باشد که آن پیش خدمت و یا کسان دیگر شاید غیر از آن باشند که رفتارشان نشان می دهد. پس راه درست آن است که روحیه و در نتیجه رفتارمان را کنترل کنیم. من به شما می گویم که می توان با یک حرکت انگشت روحیه را عوض کرد و خود را در فعال ترین و پر انرژی ترین حالات قرار داد. حالتی که شما را به هیجان درآورد. از پیروزی خود مطمئن شوید. جسم شما از شدت انرژی بیتاب گردد و روح شما از زندگی سرشار شود. وقتی این کتاب را به پایان برسانید، خواهید دانست که چگونه خود را در حالت قوی و پر انرژی قرار دهید و چگونه هر لحظه که بخواهید خود را از حالت ضعف خارج سازید. یادتان باشد کلید نیرومندی اقدام به عمل است. قصد من آن است که شما بتوانید خود را در حالتی قرار دهید که منجر به عمل قاطع، بجا و مسئولانه گردد. در این فصل می‌خواهیم یاد بگیریم که روحیه چیست و چه عملی انجام می‌دهد و بیاموزیم که چرا ما قادریم به سود خود حالات روحی خود را دگرگون سازیم. روحیه مجموعه میلیون‌ها جریان عصبی است که در درون ما اتفاق می‌افتد. به عبارت دیگر جمع کل تجارب ما در هر لحظه از زمان است. بیشتر حالات روحی بدون دخالت آگاهانه ما ایجاد می گردند. ما چیزی را مشاهده می کنیم و عکس العمل ما آن است که در حالت روحی معینی قرار می گیریم. ممکن است این حالت نیرو بخش و مفید و یا به عکس ضعیف و محدود کننده باشد. اما به هر حال اغلب ما کار زیادی برای کنترل آن انجام نمی دهیم. یکی از تفاوت‌های افراد موفق و ناموفق در همین است. افراد موفق می توانند خود را در چنان حالت روحی قرار دهند که آن حالت به آنها قدرت و دلگرمی بدهد تا به اهداف خود دست یابند. تقریبا آنچه را که مردم می خواهند نوعی حالت روحی است. صورتی از چیزهایی که نیاز دارید تهیه کنید. آیا در جستجوی عشق هستید؟ عشق یک حالت روحی است. احساسی است که آن را به خود منتقل می سازیم و یا در درون خود حس می کنیم و عامل محرک آن در محیط اطراف ما است. به دنبال اعتماد و احترام هستید؟ اینها همه را ما ایجاد می کنیم. ما این حالات روحی را در درون خود به وجود می آوریم. شاید در جستجوی ثروت باشید. البته منظور شما صرفاً داشتن کاغذهای کوچک سبز رنگی که مزین به تصویر مردگان برجسته‌ای باشد نیست. بلکه شما در جستجوی چیزهایی هستید که پول نماینده آن است. عشق، اعتماد، آزادی و یا حالات روحی دیگر که فکر میکنید پول به ایجاد آنها کمک میکند. پس کلید رسیدن به عشق و شادی و کلید رسیدن به نیرویی که بشر سالها در جستجوی آن بوده است، یعنی قدرت اداره زندگی، این است که بدانیم چگونه حالات روحی خود را اداره کنیم. برای اینکه روحیات خود را کنترل کنید و در زندگی به نتایجی که می‌خواهید برسید، اولین کار این است که بدانید چگونه افکار خود را اداره کنید و برای انجام این مقصود باید مختصری از طرز کار مغز اطلاع داشته باشید. در درجه اول باید بدانید چه چیزی موجب ایجاد روحیه می‌شود. قرن‌ها بشر مجذوب راه‌هایی شده است که موجب تغییر روحیات و درک بهتر زندگی می‌شود. برای این منظور روزه، عبادت، موسیقی، خواب مصنوعی، سرودهای مذهبی، مواد مخدر، غذا و عشق بازی را آزمایش کرده است. هر یک از این چیزها در جای خود دارای مزایا و محدودیت‌هایی است. به هر حال ما اکنون در جستجوی راه‌هایی هستیم که در عین مؤثر بودن، ساده، سریع و دقیق باشند. چگونه رفتار ما نتیجه حالت روحی ماست؟ در نتیجه در مواقعی که روحیه نیرومند داریم، رفتار و نحوه ارتباطات ما متفاوت می شود. سوال بعدی این است که چه عاملی روحیات ما را به وجود می آورد؟ هر نوع روحیه دارای دو جزء اصلی است. جزء اول سیمای درونی و جزء دوم وضعیت جسمانی و نحوه بکارگیری آن است. اینکه هر امری را چگونه به تصور درآوریم و چه چیزهایی را درباره وضعیت موجود به خود تلقین کنیم و چگونه تلقین کنیم موجب ایجاد روحیات گوناگون و در نتیجه رفتارهای گوناگون می شود. به عنوان مثال، اگر همسر شما دیرتر از موقع به منزل برگردد، با وی چگونه برخورد می کنید؟ البته رفتار شما تا حد زیادی بستگی به روحیه شما و روحیه شما تا حد زیادی بستگی به این دارد که وقتی محبوب شما به خانه برمی گردد، علت تأخیر را در ذهن خود چگونه تصویر می کنید؟ اگر ساعتها در خیال خود صحنه‌هایی از تصادف، خونریزی، مرگ و بیمارستان را مجسم کرده باشید، همین که صدای پایش را شنیدید، با چشمان اشک‌آلود به استقبالش می روید، نفس راحتی می کشید و او را در آغوش می کشید و می پرسید چه شده است؟ این رفتارها ناشی از روحیه محبت آمیز است، اما برعکس، او را در حال روابط پنهانی با دیگری مجسم کرده باشید یا مدام به خود گفته باشید که او فقط به این دلیل لیر کرده است که به من و احساسات من بی توجه است. در این صورت وقتی او به خانه برمی گردد کاملا به نفع دیگری با او برخورد خواهید کرد که ناشی از حالات روحی شماست. در حالت عصبانیت یا حالتی که انسان حس کند مورد بهره کشی قرار گرفته است، رفتارهای کاملا متفاوتی از خود بروز می دهد. عامل دیگری که حتی از این هم مهمتر و نیرومندتر است و سبب می شود که جهان پیرامون خود را به گونه خاص ببینیم و در ذهن خود مجسم سازیم، و آن عامل شرایط و الگوهای استفاده از فیزیولوژی و قوای جسمانی است. اموری از قبیل قدرت عضلات، نوع غذا، نحوه تنفس، قیافه و وضع کلی مواد شیمیایی خون تأثیرات شگرفی در روحیات ما دارند. خیالات و سیمای درونی و همچنین وضع فیزیولوژی و جسمانی ما روابط متقابل با یکدیگر دارند. هر عاملی که بر یکی مؤثر باشد، به طور خودکار در دیگری نیز اثر خواهد گذاشت. لذا تغییر روحیه هم در سیمای درونی و هم در امور جسمانی مؤثر واقع می شود. هنگامی که همسر یا فرزند یا یکی از عزیزان شما در ساعتی که قرار است در منزل باشد تأخیر کرده است، اگر روحیه شما خوب و نیرومند باشد، احتمالاً تصور می کنید که در ترافیک گیر کرده است و یا به هر حال در راه بازگشت به منزل است. اما اگر از نظر جسمانی دچار کوفتگی عضلات یا خستگی مفرد باشید یا احساس درد کنید و یا میزان قند خونتان کاهش یافته باشد، گرایش شما بیشتر به این است که امور را طوری مجسم سازید که احساسات منفی را در شما تقویت نماید. فکر کنید که آیا هنگامی که جسمن سالم و در مجموع بانشات و سرزنده هستید، دنیا را همانطور میبینید که در حالت خستگی و بیماری؟ وضعیت جسمانی شما به طور قطع در تصور و درک شما از جهان خارج مؤثر است. همینطور وقتی امری را دشوار و ملال‌آور در نظر میگیرید، جسم شما نیز از این حالت تبعیت میکند و متشنج میشود. پس این دو عامل، یعنی تصورات درونی و وضعیت جسمانی، دائما با یکدیگر در حال تأثیر متقابل هستند و مجموعاً روحیات ما را به وجود می آورند. روحیات ما نیز باعث رفتارهای ما می گردند. این است که برای هدایت و کنترل رفتارهای خود باید روحیات خود را کنترل کنیم و برای کنترل روحیه باید آگاهانه تصورات و سیمای درونی و همچنین وضعیت جسمانی خود را کنترل نماییم. برای یک لحظه در نظر بگیرید که می توان به طور دلخواه در هر لحظه روحیات خود را 100% کنترل کرد. پیش از اینکه بتوانیم تجارب زندگی خود را جهت دهیم، باید بفهمیم که ما به چه ترتیب امور را تجربه می کنیم. انسان نظیر هر حیوان پستاندار دیگر، توسط اندام‌های حسی خود اطلاعاتی را از محیط دریافت و درک می نماید. ما دارای 5 حس چشایی یا ذائقه، بویایی یا شامه، بینایی یا باصره، شنوایی یا سامعه و بصاوایی یا لامسه هستیم. بیشتر تصمیماتی که در رفتار ما مؤثر است بر اساس 3 حس بینایی، شنوایی و بصاوایی گرفته می شود. اندام‌های حسی تخصصی ما اثر محرک بیرونی را به مغز منتقل می سازند. مغز از طریق فرایند تعمیم، تحریف و حذف این پیام‌های عصبی را تصفیه کرده به صورت تصورات درونی در می آورد. در نتیجه تصور درونی شما یا در واقع تجربه شما از واقعه دقیقاً آنچه اتفاق افتاده نیست، بلکه تصوری است که رنگ شخصیت شما را به خود گرفته است. شعور آگاه فرد نمی تواند از کلیه پیام‌های حسی استفاده کند. اگر به طور آگاهانه هزاران محرک را از حرکت نبض دست چپ گرفته تا ارتعاشات پرده گوش احساس می کردیم، احتمالاً به کلی دیوانه می شدیم. این است که مغز اطلاعات رسیده را تصفیه و فقط قسمت‌هایی را که نیاز دارد یا بعداً نیاز پیدا می کند نگه می دارد و سبب می شود که شعور آگاه فرد بقیه را نادیده بگیرد. این عمل تصفیه موجب گوناگونی ادراکات انسان‌ها می شود. دو نفر انسان می توانند یک حادثه رانندگی را مشاهده کنند. یکی ممکن است به آنچه شنیده بیشتر توجه کند. دیگری به آنچه دیده است. هر یک از آنها از زاویه‌ای به حادثه نگاه می کند. در درجه اول وضعیت جسمانی هر یک از آنها برای ادراک حادثه فرق می کند. یکی ممکن است دیدش 10 دهم باشد ولی دیگری ضعف بینایی داشته باشد. اگر یکی از آنها خود قبلاً دچار حادثه رانندگی شده باشد، از قبل دارای تصور روشن‌تری در مورد حوادث رانندگی است. در هر صورت این دو نفر دارای تصورات مختلفی از یک واقعه واحد خواهند بود و آنگاه هر کدام از آنها این ادراکات و تصورات درونی را به عنوان صافی‌های تازه به کار خواهند برد تا به کمک آنها در آینده اموری را تجربه کند. این مفهوم مهم است که در برنامه ریزی عصبی کلامی مورد استفاده است. آلفرد کورزیبسکی می گوید نقشه هر منطقه غیر از خود منطقه است. باید به مشخصات مهم نقشه ها توجه کرد. نقشه با منطقه مورد نظر فرق دارد. ولی اگر خوب کشیده باشند، ساختاری شبیه منطقه دارد و از این جهت مفید است. معنی این سخن آن است که تصورات درونی ما مطابق با ثبت دقیق وقایع نیست، بلکه وقایع مورد نظر از صافی اعتقادات خاص فرد، برداشت‌ها، ارزش‌ها و پیش‌فرض‌های وی می‌گذرند تا ثبت گردند. شاید اینشتین به همین مناسبت می‌گوید هر کس بخواهد در باب علم و حقیقت بر کرسی داوری بنشیند، خنده خدایان او را خراب خواهد کرد. چون ما نمی‌دانیم حقیقت اشیا چگونه است و فقط به تصورات خود درباره آنها آگاهی داریم. چرا آنها را طوری به تصور در نیاوریم که موجب نیرومندی ما و دیگران گردد؟ کلید توفیق در این کار کنترل و اداره حافظه است. یعنی تصورات خود را طوری شکل دهیم که به طور مداوم ما را در نیروبخش ترین حالات روحی قرار دهد. در هر تجربه اجزای گوناگونی وجود دارد که می توان حواس را به آن اجزا متوجه کرد. حتی موفق ترین افراد ممکن است به جنبه های منفی و عوامل شکست در کاری فکر کنند و در نتیجه افسرده و دلسرد یا عصبانی گردد و یا برعکس به کلیه جنبه هایی که موجب توفیق در زندگی می شود توجه کنند. موقعیت ها هر قد نامطلوب باشند می توان طوری آنها را به تصور درآورد که موجب تقویت انسان گردند. اشخاص موفق به طور مداوم از روحیه قوی برخوردارند. آیا تفاوت اشخاص موفق و ناموفق در همین نکته نیست؟ به داستان دابلیو میچل باز می گردیم. آنچه اهمیت داشت خود حادثه نبود، بلکه تجسم او از واقعه واجد اهمیت بیشتری بود. وی با اینکه به شدت سوخته و فلج شده بود، راهی یافت که روحیه او را تقویت می‌کرد. به خاطر داشته باشیم که هیچ چیز به طور ذاتی خوب یا بد نیست. ارزش هر واقعه به آن است که ما چگونه آن را به تصور در می‌آوریم. می‌توانیم هر چیزی را طوری تصور کنیم که به ما روحیه مثبت بدهد و می‌توانیم عکس آن را تصور کنیم. یک لحظه به مواقعی که دارای روحیه قوی بودید بیاندیشید. در مورد عبور از روی آتش ما از همین شیبه استفاده می کنیم. اگر از شما بخواهم که همکنون کتاب را ببندید و از روی خرمنی از آتش عبور کنید، گمان نمی کنم از جا بلند شوید و چنین کاری بکنید. زیرا باور نمی کنید که قادر به انجام چنین کاری هستید و در نتیجه احساسات نیروبخش و روحیه لازم برای انجام چنین کاری را ندارید. این است که سخنان من شما را در حالت روحی که دست به چنین عملی بزنید قرار نمی دهد. برنامه عبور از آتش به افراد می آموزد که چگونه روحیات و رفتارهای خود را تغییر دهند تا قدرت لازم را برای انجام عمل به دست آورند و علارغم ترس و واهمه و سایر عوامل محدود کننده به نتایج تازه دست یابند. کسانی که از روی آتش عبور می کنند همان کسانی هستند که در هنگام ورود به این گونه جلسات این کار را غیر ممکن می دانند. اما یاد گرفتند که چگونه حالت جسمی و همچنین تصورات ذهنی خود را درباره کارهایی که می توان یا نمی توان انجام داد دگرگون کنند. به طوری که عبور از آتش که قبلا در نظر آنها وحشتناک بود تبدیل به عملی شود که می دانند قادر به انجام آن می باشند. آنگاه می توانند خود را به طور کلی در وضعیت نیرومند قرار دهند و به کمک آن روحیه دست به کارهایی بزنند و به نتایجی دست یابند که قبل از آن غیر ممکن تلقی می کردند. عبور از آتش سبب می شود که افراد تصورات ذهنی تازه‌ای از امور ممکن به دست آورند و متوجه شوند که غیر ممکن بودن این کار تنها یک تصور ذهنی بوده است. پس شاید بعضی دیگر از امور غیر ممکن هم در واقع ممکن باشند. در مورد قدرت روحیه، سخن گفتن یک چیز است و تجربه کردن چیز دیگر. و این نتیجه را عبور از آتش به بار می آورد. یعنی طرح تازه‌ای از اعتقادات و از امور ممکن به افراد می دهد و به همراه آن روحیه و احساس درونی ایجاد می کند.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
روحیه‌ای که موجب می شود زندگانی آنان بهتر گردد و از حدودی که در گذشته غیر ممکن می پنداشتن فراتر بروند. این کار به روشنی به افراد نشان می دهد که رفتار آنان نتیجه روحیاتشان است. زیرا در یک لحظه با ایجاد چند تغییر در تصوراتی که از تجربیات بیرونی دارند، اعتماد به نفس کلی پیدا می کنند و می توانند دست به عملی مؤثر بزنند. بدیهی است برای رسیدن به این نتیجه راه‌های متعددی وجود دارد. عبور از آتش تنها یک برنامه تفریحی و نمایشی است که اشخاص کمتر آن را فراموش می کنند. پس کلید رسیدن به نتیجه دلخواه آن است که امور را طوری به تصور درآوریم که روحیه ما را تقویت سازد و به ما شهامت برداشتن قدم‌هایی را بدهد که سرانجام ما را به نتیجه برساند. اگر نتوانیم روحیه لازم را ایجاد کنیم، یا دست به اقدام نخواهیم زد و یا حداکثر با ضعف و دودلی قدم‌های سستی برمی‌داریم که نتایجی ناچیز به بار می‌آورد. اگر به شما بگویم بیایید روی آتش راه برویم، این جمله که به زبان کلمات یا حرکات ادا می شود وارد مغز شما می گردد و شما آن را به نحوی در ذهن مجسم می سازید. اگر شما مردمی را در نظر مجسم کنید که در آیین مذهبی وحشتناکی شرکت دارند و از سوراخ‌های بینی خود حلقه هایی را گذراندند و یا کسانی را به تصور آورید که زنده زنده در آتش می سوزند، دارای روحیه لازم برای این کار نخواهید بود. و اگر خودتان را در حال سوختن در نظر آورید، روحیه شما از آن هم بدتر خواهد شد. اما اگر در تصور خود مردمی را ببینید که در حال کف زدن و پایکوبی هستند و گویی در جشنی شرکت دارند و اگر صحنه پر از نشاط و شادی و هیجان در نظر آورید، حالت روحی شما متفاوت خواهد بود. اگر خود را در نظر آورید که در کمال سلامت و نشاط روی آتش قدم می زنید و اگر به خود بگویید که بله، من کاملا قادر به انجام این کار هستم و اندامهای خود را طوری به حرکت درآورید که حاکی از اعتماد به نفس باشد، در این صورت این پیامهای عصبی به شما روحیه‌ای خواهد داد که به احتمال قوی دست به این عمل بزنید. در همه امور زندگی وضع به همین منوال است. اگر کاری را بدون نتیجه در نظر بگیریم، طبعا بدون نتیجه هم خواهد بود. اما اگر تصور کنیم که فلان کار توأم با موفقیت است، آنگاه نیروهایی در درون ما ایجاد می شود که موجب تقویت روحیه ما برای انجام آن کار و به دست آوردن نتایج مثبت می گردد. فرق افرادی از قبیل تد ترنر، لی آیاکوکا و دبلیو میچل با سایر مردم در این است که آنها جهان را به صورت صحنه‌ای تصور می کنند که می توانند هر کاری را که واقعا بخواهند در آن به انجام رسانند. بدیهی است در بهترین حالات روحی نیز همیشه نمی توانیم به نتایج دلخواه برسیم. ولی وقتی روحیه مناسب را در خود ایجاد کردیم، بهترین امکان برای ما ایجاد می شود که تمام قوای خود را به نحو مؤثر به کار گیریم. در اینجا سوال منطقی دیگری پیش می آید. اگر تصورات درونی و حالات جسمی مشترکاً روحیاتی را ایجاد می کنند که منشأ رفتارهای ماست، پس چرا وقتی در حالات روحی معینی هم هستیم رفتارهای متفاوتی نشان می دهیم؟ مثلا یک نفر در حالت محبت ممکن است شما را در آغوش بگیرد، در حالی که دیگری در همان حالت فقط به شما می گوید که دوستتان دارد. پاسخ این است که چون ما در حالت روحی معینی قرار گرفتیم، مغز ما در مورد رفتارهای گوناگون حق انتخاب دارد. گوناگونی این رفتارها ناشی از جهانبینی ماست. بعضی ها در موقع عصبانیت برای نشان دادن واکنش دارای یک الگوی اصلی هستند مثلا ممکن است همانطور که از والدین خود یاد گرفتند لگد بزنند، یا اینکه راهی را در گذشته امتحان کرده و به مقصود رسیده باشند و لذا آن خاطره در مغز بایگانی شده واکنش های آتی را موجب بشود. هر یک از ما جهان بینی هایی داریم، مدل هایی از جهان که ادراکات ما را از محیط پیرامون شکل می دهد. از طریق نشست و برخاست با مردم، مطالعه کتب و تماشای فیلم و تلویزیون، تصوری از جهان و امکانات موجود در آن در ذهن ما شکل می گیرد. در قضیه دابلیو میچل، چیزی که زندگی او را شکل داد خاطره مردی بود که از کودکی می شناخت. مرد معلولی که توفیقی بزرگ به دست آورد. چون میچل این مدل را در دست داشت، لذا توانست وضعیت خود را طوری به تصور درآورد که به هیچ وجه مانع پیشرفت و موفقیت کامل او نشود. برای اینکه در مدل سازی اشخاص موفق شویم، باید ببینیم اعتقادات خاص آنها چیست که موجب می شود جهان را به گونه ای در نظر متصور سازند که به اقدامات سازنده و مؤثر منتهی شود. باید دقیقاً دریابیم که آنان تجربیات خود را از جهان چگونه در نظر می آورند. در تصورات ذهنی خود چه کارهایی می کنند، چه می گویند و چه احساسی دارند. باز می گویم که اگر دقیقاً همان پیام ها را در خود ایجاد کنیم، به همان نتایج می رسیم. مدل سازی به طور کلی چیزی بجز این نیست. یکی از عوامل ثابت زندگی آن است که همیشه نتایجی به دست می آید. اگر شما آگاهانه تصمیم نگیرید که طالب چه نتایجی هستید و طبق آن نتیجه اموری را به تصور در نیاورید، خواه و ناخواه یک محرک بیرونی، مثلا صحبت با یک نفر یا برنامه تلویزیونی یا چیز دیگر، روحیاتی در شما ایجاد می کند که رفتارهای ناشی از آن روحیات به سود شما نیست. زندگی همچون رودخانه است، همیشه جریان دارد و اگر مسیر خود را آگاهانه و از روی قصد معین نکنید، دستخوش امواج آن خواهید شد. اگر تخمهای فکری و جسمی هدفی را که در نظر دارید نکارید، علفهای هرزه خود به خود سبز خواهند شد. اگر ما ذهن و روحیات خود را آگاهانه رهبری نکنیم، ممکن است محیط ما تصادفاً روحیات نامطلوبی در ما ایجاد کند. نتایج ممکن است وخیم باشند. پس بسیار ضروری است که ما هر روزه بر دروازه ذهن خود نگهبانی بگماریم تا بدانیم چه تصوراتی به طور دائم در ذهن ما ایجاد می شود. باید باغ ذهن خود را هر روز وجین کنیم. یکی از بارزترین مثال هایی که اثر روحیات نامطلوب را نشان می دهد، داستان کارل والنداست. این شخص سالها با موفقیتی کم نظیر پروازهای مختلف هوایی را انجام داده بود و یک بار هم به عدم موفقیت فکر نکرده بود. فکر سقوط در مخیله او نمی گنجید. چند سال پیش مکررن به همسرش یادآور شد که خود را در حال سقوط هواپیما دیده است. پس از آن مرتباً منظره سقوط در نظرش مجسم می شد. 3 ماه پس از اولین باری که این موضوع را به زنش گفت، هواپیمایش سقوط کرد و جان خود را از دست داد. بعضی ها ممکن است این را یک اخطار غیبی بدانند. یک نقطه نظر هم این است که بگوییم وی به طور مداوم یک تصور یا پیام به سیستم عصبی خود منتقل می کرد و در نتیجه روحیه‌ای پیدا کرد که منجر به سقوط وی گردید. نتیجه‌ای که ناشی از روحیه او بود، راهی تازه به مغز خود نشان داد و سرانجام مغز وی آن راه را رفت. به این دلیل است که توجه ما به آنچه در زندگی می خواهیم در مقابل آنچه نمی خواهیم تا این حد اهمیت دارد. اگر مدام به جنبه های نامطبوع زندگی، به آن چیزهایی که خواسته شما نیست و به همه مشکلاتی که ممکن است ایجاد شود فکر کنید، ناخواسته خود را در وضعیتی قرار می دهید که به سود همان رفتارها و نتایج است. به عنوان مثال، آیا شما شخص حسودی هستید؟ البته که نیستید. ممکن است در گذشته حالت روحی حسادت و رفتارهای ناشی از آن را در خود ایجاد کرده باشید. به هر حال رفتار شما همیشه معرف شخصیت شما نیست. اگر صفاتی را عمومیت داده به خود نسبت دهید، اعتقاداتی در شما ایجاد می شود که کارهای آینده شما را نیز تأثیر خواهد گرفت. به خاطر داشته باشید که رفتار شما ناشی از روحیات شما و روحیات شما ناشی از تصورات ذهنی و وضع جسمانی شماست که هر دو عامل را می توانید در یک لحظه دگرگون سازید. اگر در گذشته حسادت کرده اید، معنی ساده آن این است که تصوراتی را در ذهن خود ایجاد کرده اید که آن حالت را در شما به وجود آوردند. اکنون می توانید امور را به شکل تازه‌ای در نظر مجسم کنید تا روحیاتی متفاوت و رفتارهای سازگار با آن روحیات در خیشتن به وجود آورید. به یاد داشته باشید که ما می توانیم امور را هر طور که بخواهیم متصور سازیم. اگر تصور کنید که معشوق شما فریبتان می دهد، فوراً دچار حالت خشم و عصبانیت می شوید. در این حالت با او چگونه رفتار می کنید؟ معمولاً رفتار چندان خوبی نخواهید داشت. ممکن است با دشنام و کلمات اهانت‌آمیز به او حمله کنید یا اینکه ناراحتی را در درون خود بریزید و بعداً به صورت دیگری انتقام بگیرید. در نظر داشته باشید که فرد مورد علاقه شما ممکن است خلافی نکرده باشد، ولی رفتار شما که ناشی از حالت روحیتان است سبب شود که او به کار خلاف تمایل پیدا کند. اگر شما حسادت می‌ورزید، خود این حالت را ایجاد می‌کنید. می‌توانید تصورات منفی را به تصورات نوع دیگری جایگزین سازید. مثلا فکر کنید همسر شما به سختی در تلاش است تا هر چه زودتر به منزل برگردد. این تصورات به شما روحیه‌ای خواهد داد که چون همسر مورد علاقه شما به خانه برگشت، با او چنان رفتار کنید که حس کند مورد علاقه شماست و بیشتر شایق شود که نزد شما باشد. گاهی هم اتفاق می افتد که تصوراتی که درباره همسر خود کرده اید درست است. اما خیلی باید اعصاب خود را خراب کنید تا مطمئن شوید و معمولا هم علارغم تمام دردسر و ناراحتی که برای خود و او ایجاد می کنید، آن اطمینان حاصل نمی شود. این همه دردسر برای چه؟ به گفته امرسون، هر عملی زایده فکری است. اگر ارتباطی را که با خود برقرار می کنیم تحت کنترل درآوریم و در خصوص خواسته های خود پیام های سمعی، بصری و لمسی به سیستم عصبی خود بفرستیم، می توانیم همیشه نتایج مثبت و درخشان به دست آوریم. هرچند رسیدن به موفقیت های چشمگیر دشوار یا غیر ممکن به نظر برسد. قوی ترین و کارآمدترین مدیران، مربیان ورزشی، والدین و متخصصان انگیزش کسانی هستند که می توانند در همان شرایطی که همه چیز مایوس کننده به نظر می رسد، اوضاع و احوال زندگی را برای خود و دیگران طوری تصویر کنند که به سیستم عصبی پیام‌های موفقیت آمیز ارسال گردد. آنها به گونه‌ای روحیه خود و دیگران را تقویت می نمایند که موجب تلاش و کوشش پیگیر تا رسیدن به هدف می شود. شاید نام مل فیشر را شنیده باشید. او مردی است که 17 سال تمام مشغول تجسس در قعر دریا به منظور رسیدن به گنج بود. سرانجام شمش‌هایی از طلا و نقره به ارزش 400 میلیون دلار یافت. در مقاله‌ای که درباره او خواندم، از یکی از همکاران او پرسیده بودند که چگونه این گروه پس از این همه مدت دل سرد نشد و به کار ادامه داد. جواب داده بود که مل می‌توانست در هر کسی انگیزه و شوق به وجود آورد. فیشر هر روز به خود و دیگران می‌گفت امروز روز نتیجه است و در پایان روز می‌گفت فردا روز نتیجه است. اما فقط گفتن کافی نبود، بلکه کلمات را به گونه مناسب به کار می برد و لحن صدایش با تصویری که در ذهن داشت و با احساساتش هماهنگ می نمود. هر روز به خود روحیه می داد که بتواند به عملیات ادامه دهد و سرانجام به پیروزی رسید. این مرد یکی از نمونه های بارز فرمول موفقیت نهایی است. او هدف را می دانست، دست به عمل می زد، راه های درست را پیدا می کرد و هرگاه مؤثر واقع نمی شد، راه های تازه می یافت تا اینکه موفق شود. یکی از بهترین متخصصان انگیزش که می شناسم دیک تامیست که سرمربی تیم فوتبال آمریکایی در دانشگاه هاوایی است. او واقعا می داند که تجسم ذهنی و تلقین تا چه اندازه در کارایی افراد مؤثر است. یک بار تیم او در مقابل تیم دانشگاه ویومینگ داشت شکست می خورد. افراد تیم او به اطراف زمین رانده شده بودند و کاری از آنها ساخته نبود. نیمه اول بازی با نتیجه 22-0 به سود تیم حریف پایان یافت. به طوری که تیم او به نظر نمی رسید که اصولاً در سطح بازی با تیم حریف باشد. میتوان درک کرد وقتی بازیکنان تیم او برای استراحت به رختکن رفتند در چه وضع روحی بودند. او نگاهی به سرهای پایین افتاده و چهره های در هم ریخته افراد کرد و فهمید که اگر با آنها روحی ندهد در نیمه دوم فاتحه تیم را باید خواند. از وضع ظاهری و جسمانی آنها حد زد که شکست را برای خود قطعی می دانند و طبعاً با چنین روحیه‌ای توان لازم را برای کسب موفقیت نخواهند داشت. در این موقع وی تخته‌ای که فتوکپی مقالات روزنامه‌ها و مجلات را که طی سال‌ها جمع‌آوری کرده و روی آن چسبانده بود به رختکن آورد. هر مقاله درباره تیم فوتبالی بود که ابتدا با نتایجی مشابه یا بدتر از تیم دانشگاه هاوایی از تیم مقابل عقب مانده و سرانجام با جمع‌آوری نیروهای خود شگفتی آفریده و بازی را برده بود. با خواندن این مقالات به تدریج اعتقاد تازه‌ای را در ذهن آنها تزریق کرد. اعتقاد به اینکه آنها واقعاً قادر به جبران شکست خود هستند و این اعتقاد یعنی همان تصور ذهنی حالت روانی تنی تازه‌ای در آنها ایجاد نمود. نتیجه چه بود؟ در نیمه دوم تیم تامی به زمین برگشت. هر یک از بازیکنان بهترین بازی دوران عمر خود را ارائه دادند به طوری که تیم حریف نتوانست هیچ امتیازی کسب کند و بازی با نتیجه 27-22 به سود تیم تامی تمام شد. این توفیق در اثر این بود که تامی توانست تصورات ذهنی افراد یعنی اعتقادات آنها را به امکان موفقیت تغییر دهد. چندی پیش در هواپیما با کونت بلانکارد از نویسندگان کتاب مدیر یک دقیقه‌ای همسفر بودم. مقاله‌ای نوشته بود تحت عنوان گلف باز یک دقیقه‌ای که برای مجله گلف وایجست بفرستد. کونت بلانکارد می گفت اخیراً با یکی از بزرگترین مربیان و گلف بازان آمریکا صحبت کرده و توانستم باعث پیشرفت او شوم. این گلف باز می گفت من طرز زدن همه ضربه های خوب و موثر را یاد گرفتم، اما مشکل من آن است که در موقع عمل آنها را به یاد نمی آورم. به او گفتم لازم نیست برای یادآوری آن ضربه ها خود را خسته کنی، ولی لطفاً بگو هیچ وقت شده که یک ضربه عالی و کامل بزنی؟ گفت البته. گفتم آیا زدن این گونه ضربه ها زیاد اتفاق افتاده است؟ گفت البته به کرات اتفاق افتاده است. گفتم در این صورت نقشه دقیق کار و نحوه جمع‌آوری نیروها و زدن ضربه در شعور ناخودآگاه تو ثبت شده است و کافی است در حالت روحی مناسب قرار بگیری تا به راحتی از آن طرح ذهنی استفاده و ضربه مناسب را بزنی. پس از آن چند دقیقه درباره طرز ایجاد حالت روحی مناسب و چگونگی استفاده از این حالت در موقع لازم با او صحبت کردم. این روش را در فصل 17 خواهید آموخت. نتیجه این شد که همان موقع رفت و بهترین بازی ظرف 15 سال گذشته خود را انجام داد و 15 امتیاز بیشتر از دور قبلی خود به دست آورد. زیرا هیچ قدرتی مانند روحیه قوی مؤثر نیست. او نیاز نداشت که با تلاش و تقلا چیزی را به خاطر آورد. او به اطلاعات مورد نیاز دسترسی داشت. فقط باید یاد می گرفت که چگونه تلنگری به آنها بزند. به خاطر داشته باشید که رفتار انسان نتیجه حالت روحی اوست. اگر فقط یک بار در زندگی در کاری توفیق یافته باشید، باز هم می توانید آن کار را به انجام برسانید. مشروط به این که همان کارهای ذهنی یا جسمی قبلی را تکرار کنید. قبل از المپیک 1984 من با میشل اوبرایان شناگر 1500 متر آزاد کار کردم. اون مرتبا تمرین میکرد، اما احساس میشد که واقعا تمام انرژی خود را صرف رسیدن به سرعت لازم نمیکند. او یک رشته مهارهای فکری در ذهن خود ایجاد کرده بود که قدرت او را محدود میکرد. به نظر میرسید که از موفقیت میترسد و لذا به مدال برنز و حداکثر نقره قانع بود. کسی هم به چشم برنده مدال طلا به او نگاه نمی کرد. جورج دی کارلو معروف چندین بار او را برده بود. من به مدت یک ساعت و نیم با میشل صحبت کردم و کمک کردم تا بهترین نتایجی را که قبلا به دست آورده بود مدل سازی کند. یعنی کشف کند که چگونه توانسته است یک بار دی کارلو را ببرد. در آن مسابقه وضع جسمی و روحی او چگونه بوده؟ چه تصاویری در ذهن خود داشته و چه چیزهایی را به خود می گفته و تلقین می کرده و چه نوع احساسی داشته است. ما تمام کارهای جسمی و فکری که در آن مسابقه انجام داده بود تک تک بررسی کردیم و بین روحیات او در آن موقع و صدای هفت تیر خودکار مربوط به شروع مسابقه ارتباطی برقرار ساختیم. حتی متوجه شدم که در آن روز به خصوص قبل از مسابقه صدای هویل لویس گوینده اخبار را گوش کرده بود. در روز مسابقه فینال المپیک او همه آن کارها را از نو تکرار کرد. حتی لحظاتی پیش از شروع مسابقه صدای هویل لویس را گوش کرد. سرانجام با اختلاف بیش از 6 ثانیه جورج دی کارلو را پشت سر گذاشت و مدال طلای المپیک را برد. من میشل اوبرایان را برنده نکردم، زیرا او خود بیشتر عمر خود را صرف این کرده بود که نقشه ها و عکس العمل های عضلانی و امثال آن را در مغز خود بایگانی کند. اما کاری که من کردم این بود که بفهمم چگونه او میتواند مؤثرترین نیروهای خود را جمع آوری و بهترین نقشه ها را جهت نیل به موفقیت در هنگام ضرورت و در لحظات حساس به کار بگیرد. اغلب مردم اقدام چندانی برای کنترل روحیه خود نمی کنند. یک روز افسرده و روز دیگر پر انرژی بیدار می شوند. در روزهای خوب شادند و در روزهای بد ناشاد. یکی از تفاوتهای مردم در هر مورد این است که چگونه منابع و نیروهای خود را تنظیم می کنند. این موضوع در زمینه های ورزشی بارزتر است. هیچ کس همیشه برنده نمی شود، ولی ورزشکارانی هستند که می توانند در مواقع ضروری روحیه نیرومند داشته باشند و تقریبا در هر فرصتی ابراز وجود نمایند. آنها می توانند در وقت نیاز همه قوای خود را جمع کنند. اغلب مردم خواهان تغییر روحیه اند. می خواهند راضی، شادمان، پرشور و محل توجه باشند. آرامش فکری می خواهند و یا می خواهند روحیات نامطلوب را از خود دور سازند. گاهی هم مایوس، خشمگین، ناراحت و یا کسل هستند. این افراد برای تغییر روحیه چه می کنند؟ مثلا تلویزیون را روشن می کنند و از طریق آن خوراک تازهی به ذهنشان داده می شود. برنامه ای را تماشا می کنند و می خندند. قصه هاشان فراموش می شود. یا از منزل خارج می شوند و چیزی می خورند یا سیگاری می کشند و یا داروی مسکن یا مخدر مصرف می کنند. مثبت ترین حالت آن است که فرض کنیم ورزش می کنند. عیب عمده‌ای که بیشتر این راه حل ها دارند آن است که موقتی هستند. وقتی برنامه تلویزیون تمام می شود، برداشت هاشان از زندگی همان است که بود. باز تصورات قبلی در ذهنشان زنده می شود و ناراحتشان می کند. غذا که مصرف شد یا اثر دارو که تمام شد به حال اول برمی گردند. تازه هزینه این تغییر حال موقتی را هم باید بپردازند. برعکس، این کتاب به شما نشان می‌دهد که چگونه بدون استفاده از وسایل خارجی که در دراز مدت غالباً مشکلات دیگری ایجاد می‌کنند، مستقیماً تغییرات لازم را در تصورات ذهنی و حالات جسمانی خود ایجاد نمایید. چرا بعضی از افراد به مواد مخدر پناه می‌برند؟ البته از اینکه سوزنی را در بازوی خود فرو کنند خوششان نمی آید، بلکه از حالتی که به آنها می دهد لذت می برند و راه دیگری برای این که به آن حالت برسند نمی شناسند. پسرهایی را می شناسم که به شدت معتاد بودند و پس از شرکت در برنامه عبور از آتش عادت خود را ترک کردند، زیرا روشی ظریفانه تر یافتند که همان کیف و نشعه را در آنها ایجاد می کرد. پسری که مدعی بود به مدت 6.5 سال هروئین مصرف می کرده، پس از عبور از آتش به گروه گفت تمام شد. من هرگز از مصرف مواد مخدر کیف و لذتی احساس نکردم که قابل قیاس با حالتی باشد که در آن سوی زغال سنگ ها در خود احساس کردم. البته این به آن معنی نیست که وی به عبور از آتش معتاد گردید. گرچه هر وقت می خواست می توانست آن تجربه را تکرار کند. اما با انجام عملی که غیر ممکن می دانست، طرحی تازه از امور شدنی در ذهنش ایجاد شد که می توانست به او احساس خوشایندی بدهد. کسانی که به بهروزی رسیدند قادرند نیرومندترین بخشای مغز خود را تحریک نمایند و این یکی از تفاوتهای آنها با توده مردم است. نکته اصلی که از مطالب این کتاب باید در خاطر داشت آن است که روحیه دارای نیروی عظیم است و شما قادر به کنترل آن هستید. شما ناچار نیستید که خود را به دست پیشامدها بسپارید. عامل دیگری است که پیشاپیش چگونگی تصورات ما را از تجربیات زندگی معین می کند. عاملی که تصورات ذهنی ما را از جهان خارج تصحیح می نماید. عاملی که تعیین کننده واکنش ها و روحیات ثابت ما در موقعیت های معین است. آن را بزرگترین نیروها نامیدند. اجازه بفرمایید در فصل بعد نیروی معجزه آسای ایمان را مورد بررسی قرار دهیم. فصل چهارم، سرآغاز بهروزی، ایمان. انسان همان چیزی است که باور دارد. آنتون چخوف. نورمان کازینز در کتاب جالبش تشریح یک بیماری داستان آموزندهی درباره پابلو کاسالز، موسیقیدان بزرگ قرن بیستم تعریف می کند. داستانی است از ایمان و تجدید حیات که می توان از آن درس ها گرفت. کازینز جریان ملاقاتش با کاسالز را که کمی قبل از جشن تولد 90 سالگی وی انجام شده بود شرح می دهد. می گوید آن روز دیدن پیرمرد که روزی تازه را آغاز می کرد تا حدی دردناک بود. ضعف پیری و بیماری آرتریت طوری او را از پا درآورده بود که برای پوشیدن لباس نیاز به کمک داشت. با پاهای لرزان، قامت خمیده و سری فرو افتاده راه می رفت. دستهایش ورم کرده و انگشتانش خشکیده بود. بسیار پیر و بی اندازه خسته به نظر می رسید. پیش از آن که لب به غذا بزند، به سمت پیانو به راه افتاد. پیانو از جمله سازهایی بود که در نواختن آن مهارت داشت. با دشواری بسیار خود را پشت صندلی پیانو جا داد. با تلاش و تقلای فراوان انگشتان متورم و خشکیده اش را به سوی کلاویه های پیانو کشاند. آنگاه گویی معجزه ای رخ داد. کاساز ناگهان و به تمامی در برابر چشمان حیرت زده کازینز دگرگون شد. حالت روحی نیرومندی پیدا کرد که گویی در جسم او نیز اثر بخشید و شروع به حرکت و نواختن کرد. سرعت و نرمش حرکات بدن و انگشتانش چنان بود که فقط از یک پیانیست جوان، سالم و قوی با بدنی نرم ساخته بود. کازینز میگوید انگشتانش همچون شاخه درختی که در برابر گرمای روح بخش خورشید قرار گیرد به نرمی از هم باز شد و به طرف کلیدها رفت. قامت خود را راست کرد. گویی به راحتی نفس می کشید. فکر نواختن پیانو روحی تازه به او داده بود که جسمش را نیز زنده کرده بود. ابتدا آهنگی از باخ را با ظرافت و مهارتی کم نظیر نواخت. سپس به یکی از کنسرتوهای برامس پرداخت. انگشتانش گویی در روی کلیدهای پیانو با یکدیگر به مسابقه برخواسته بودند. کازینز می نویسد بدن او به کلی در موسیقی ذوب شده بود. دیگر از آن بدن خشک و چروکیده اثری نبود، بلکه نرم و شکوهمند و فارغ از بیماری آرتریت می نمود. هنگامی که از پشت پیانو برخاست، به کلی با زمانی که پشت پیانو نشست فرق داشت. قامتش کشیده تر و بلندتر به نظر می آمد. از قدم‌های لرزانش اثری بر جا نبود. بیدرنگ به سوی میز صبحانه شتافت. با اشتها غذا خورد و آنگاه برای قدم زدن به ساحل دریا رفت. ما معمولاً ایمان را به عنوان اعتقاد مذهبی یا گرایش به کیش معین در نظر می‌گیریم که در بسیاری از موارد هم درست است. اما اساساً ایمان عبارت از هر نوع اصل راهنما، باور، یقین و یا گرایش است که به زندگی معنی بخشد و آن را جهت دهد. محرک‌های خارجی در اطراف ما فراوانند. اعتقادات و باورهای ما صافی‌های پیش ساخته و سازمان یافته‌اند که ادراک ما را از جهان بیرونی تصحیح می‌کنند. باورها فرماندهی مغز را به عهده دارند. وقتی به درستی چیزی یقین داریم، گویی به مغز خود فرمانی صادر می کنیم که وقایع بیرونی را به نفعی معین متصور سازد. کاسالز به موسیقی و هنر ایمان داشت و این چیزی بود که به زندگی او زیبایی و نظم و اصالت داده بود و چیزی بود که می توانست هر روز معجزه‌ای تازه در زندگی او بیافریند. ایمانی که به قدرت فوق تصور هنر داشت چنان نیروی به او میداد که درک آن تا حدی دشوار است. ایمانش هر روز او را از پیرمردی خسته به نابغه‌ای پرشور بدل می ساخت و اگر عمیق‌تر بنگریم به ایمانش زنده بود. جان استوارت میل روزگاری نوشت یک انسان با ایمان معادل 99 فرد علاقه‌مند است و درست به این علت است که ایمان دری به سوی بهروزی می گشاید. ایمان مستقیماً به سیستم عصبی فرمان می دهد. وقتی به درستی امری ایمان داشته باشید، کاملاً در حالت روحی خاصی فرو می روید که مقتضی آن ایمان است. اگر ایمان به درستی به کار گرفته شود، بزرگترین نیروی است که منشأ خیر و خوبی در زندگانی می شود. از سوی دیگر، همانطور که ایمان و اعتقادات صحیح می توانند نیرو بخش باشند، عقایدی که فکر و عمل را محدود می سازند، اثرات ویرانگر دارند. در طول تاریخ، مذاهب نیرو بخش میلیون ها انسان بودند و انسان ها را قادر به کارهایی ساختند که فوق تصور آنها بوده است. ایمان سبب می شود که غنی ترین منابع نیروهای درونی خود را بیدار ساخته. این منابع را در جهت رسیدن به اهداف خود به کار گیریم. ایمان همچون نقشه و قطب نمایی است که ما را به سوی هدف راهنمایی می کند و به کمک آن یقین پیدا می کنیم که به مقصد مورد نظر خواهیم رسید. مردمی که ایمان نداشته و یا نتوانند آن را در خود ایجاد کنند، در مجموع ناتوانند. به قایقی بی موتور و بی سکان می مانند. اگر ایمان قوی داشته باشید، با قدرت دست به عمل می زنید و دنیای دلخواه خود را می سازید. ایمان به شما کمک می کند که بدانید چه می خواهید و به شما نیرو می دهد که به خواسته خود برسید. در واقع در زمینه رفتار انسانی هیچ نیروی برای هدایت انسان قوی تر از ایمان نیست. عصاره تاریخ انسان تاریخ ایمان انسانی است. مردانی که تاریخ را دگرگون کرده اند، حضرت محمد، حضرت مسیح، کوپرنیک، کریستوف کولومب، ادیسون یا انیشتین، مردمی بودند که اعتقادات ما را دگرگون ساختند. تغییرات رفتاری را باید از تغییر باورها آغاز کرد. اگر می‌خواهیم بهروزی را مدل سازی کنیم، باید ابتدا ببینیم کسانی که به بهروزی رسیدند چه اعتقادی داشتند. هرچه در رفتار انسانی دقیق‌تر می‌شویم، بیشتر به قدرت خارق العاده ایمان در زندگانی خود پی می‌بریم. ایمان به طرق گوناگون مدل‌های منطقی اغلب ما را دگرگون می‌کند. ثابت شده است که ایمان یعنی تصورات درونی مناسب حتی در فیزیولوژی بدن اثر گذاشته واقعیات را تحت تأثیر قرار می دهند. اخیراً تحقیق مهمی در زمینه بیماری شیزوفرنی انجام شده است. یکی از موضوعات مورد بررسی زنی بود که شخصیت دوگانه داشت. قند خون وی در حال عادی طبیعی بود. ولی پس از اینکه معتقد شد دارای بیماری قند است، کلیه مشخصات بیماران دیابتی را پیدا کرد و عقیده او به صورت واقعیت درآمد. مورد مشابه دیگری که به کرات مورد مطالعه قرار گرفته است این است که یخ را با بدن شخص در حال خواب مغناطیسی آشنا کرده و با قدرت تلقین آن را فلز گداخته وانمود ساختند و همیشه در محل تماس یخ تاول و آثار سوختگی مشاهده شده است. علت این امر واقعیت نبوده بلکه ایمان و باور یا در واقع ارتباط مستقیم و مسلم با سیستم عصبی است. مغز به راحتی آنچه را که به او فرمان دهند به انجام می رساند. اغلب ما با اثرات درمانی تلقین آشنایی داریم. داروهای بی اثر را به جای داروی مؤثر به بیماران خورانده و سپس اثرات درمانی مشاهده کردند. نورمان کازینز که اثرات ایمان را در معالجه بیماری ها شخصاً تجربه کرده است می نویسد دارو همیشه لازم نیست. آنچه همیشه ضرورت دارد ایمان به تأثیر داروست. در یک تجربه پزشکی مهم گروهی از بیماران مبتلا به زخم معده توأم با خونریزی شرکت داشتند. ابتدا بیماران را به دو دسته تقسیم کردند. به دسته اول دارویی را تجویز کردند و به آنها گفتند که این دارو کشف تازه‌ای است که علاج قطعی بیماری زخم معده می باشد. به دسته دوم گفته شد که این داروی تازه است که اثرات آن کاملا مورد مطالعه قرار نگرفته است. در 70% از بیماران دسته اول و 25% از بیماران دسته دوم اثرات درمانی قابل ملاحظه مشاهده گردید. جالب این که به هر دو دسته از بیماران دارویی داده شده بود که به کلی فاقد هر نوع اثر درمانی بود. اثر درمانی فقط به اعتقاد و باور بیماران مربوط می شد. مهمتر از آن مواردی است که داروی سمی و مضر به عنوان داروی شفابخش به بیماران داده شده و هیچ گونه عوارضی مشاهده نگردیده است. بررسی های دکتر آندرو ویل نشان داده است که تأثیر دارو در بیماران رابطه نسبتاً دقیقی با انتظارات بیمار دارد. وی دریافت که می توان داروی محرک آمفتامین را به عنوان آرام بخش و یا داروی آرام بخش باربیتورات را به عنوان محرک به بیماران داد و نتایج مورد انتظار بیماران را به دست آورد. ویل نتیجه گیری می کند اثرات معجزه آسای دارو مربوط به ذهنیات مصرف کننده است، نه خواص خود دارو. در همه این مثال ها عامل ثابتی که نتایج را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد ایمان است، یعنی پیام های مداوم و مناسبی که به مغز و سیستم عصبی داده می شود. گرچه ایمان دارای اثرات نیرومند است، اما نحوه تأثیر و عمل آن به هیچ وجه عجیب و پیچیده نیست. ایمان چیزی جز یک حالت روحی نیست، نوعی تصور درونی است که رفتارهای انسان را اداره می کند. ایمان ممکن است نیرو بخش باشد، مثلا ایمان به اینکه حتما موفق می شویم و به خواسته های خود می رسیم. همچنین ممکن است سست کننده باشد، مثل اعتقاد به اینکه کاری که می کنیم فاقد نتیجه است یا عدم توانایی ما محرز است یا کار فوق العاده مشکلی است به امثال آن. اگر به موفقیت عقیده داشته باشید، نیروی لازم برای رسیدن به آن در شما ایجاد می شود و اگر به شکست معتقد باشید، آن پیام‌های ذهنی شما را به شکست می‌کشاند. به خاطر داشته باشید اگر فکر کنید که موفق می‌شوید یا شکست می‌خورید، در هر دو صورت درست فکر کرده اید. هر دو نوع اعتقاد دارای اثرات نیرومند است. مسئله این است که کدام عقیده به نفع ماست و چگونه آن را در خود ایجاد کنیم.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com